جلد دوم شرح توحید صفحه 364 سطر 15 از سامنه و من تلک المزاهات ان هذه صورت المادیه التي هي معقوله بالقوه اذا صارت به تقشیرات و تجریدات عقلا به فعل مزاهیان للعقول التي هي کاملتون به حسب اصل الفطره بحثمون در مزاهات بین نفس و بدن و همچنین مزاهات بین انسان و عالم بود. چهار تا مزاهات رو ذکر کردیم، الان میخوام پنجمین مزاهات رو ذکر بکنیم. در پنجمین مزاهات روش بحث عوض میشه. تا حالا ما مزاهات بین نفس و بدن رو میگفتیم، بعدم مزاهات بین انسان و عالم رو. الان نمیخوام اینطوری بحث کنیم، میخوام مزاهات بین مرتبه نازله و مرتبه عالیه رو بحث کنیم. کاری به انسان و عالم و اینها بالخصوص نداریم. یادتون هست که در فایده هفتم که چهارمین مزاهات گفته می شد، ما به مناسبت وارد این بحث شدیم که طبقات عالم با هم مزاهات دارند. یعنی اون بالایی با پایینی مزاهات دارد، منتها بالایی حقیقت، پایینی رقیقت. پایینی هم با بالایی مزاهات دارد. اصلا تمام این طبقات با هم مزاهات دارند. آنچه در بالاست در پایینه، منتها به نحو حقیقت. آنچه در پایین است در بالاست به نحو حقیقت. این مطلب بود که در انتهای اون فایده هفتم گفتم. حالا در فایده هشتم مطلبی رو میخوام مطرح کنیم که مناسبه همین بحث مزاهات طبقات عالمه. یعنی بی مناسبت این بحث رو وارد نشدیم، بلکه مناسبت داره با بحث قبلی. می‌فرماید که شیء پایینی ترقی می‌کند، می‌رود بالا، صعود می‌کند و می‌شود هم رتبه با اون بالایی. پس مزاهات بین پایین و بالاست. همچنین بالایی از بالا تنزل میکنه میاد پایین، یه چیزی که مزاهی بالاییست در پایین درست میشه. منتها پایینی رقیقته، بالایی حقیقته. پس مزاهات دارد بالایی با پایینی. بنابراین هم پایین با بالا مزاهات دارد، هم بالا با پایین مزاهات دارد. توجه کردین دیگه بحث و بالخصوص روی نفس و بدن یا انسان و عالم نمیبریم. مزاهات رو بین پایین و بالایی، موجودات پایین و بالایی که در عالم هستن بیان میکنیم. به این صورت که میگیم این پایینی صعود میکند، اگر مزاهاتی نبود این پایینی حق نداشت صعود کنه. مباین به سمت مباین نمیره، مزاهی به سمت مزاهی داره میره. اگر مزاهات نبود بالایی تنزل نمیشد بیاد پایینی. این که پایین صعود میکنه میره بالا، بالا تنزل میکنه میاد پایین، نشون میده که مزاهاتی بین بالا و پایین هست. اخیشین چندین مثال میزنه، اینا دیگه خیلی توضیح نمیخواد. یه مثالش به صورت مادیه. صورت مادی رو ما احساس میکنیم. صورتی در خارجه، حلول شده در ماده خودش. ما این صورت رو احساس میکنیم. صورت احساس میکنیم نه یعنی اون صورت مادی رو میکنیم. اون صورت مادی همونجور تو ماده هست، ما شبیهش رو میاریم پیش خودمون که صورت ذهنی میشه. حالا یا به قول صدرا انشا میکنیم این صورت رو، یا به قول مشاد در ما انطباع پیدا میکنه. علاوه این صورتی هم که صورت ذهنی اسمشو میذاریم، این صورت هم مجرد نیست، این هم مادیه، اونتا نه حلول در ماده کرده باشه بلکه از ماده گرفته شده و مشروط هست به این که ماده در حضور ما باشه تا این صورت پیش بیاد. ما وقتی میخوام جسم و صورتی را به چشم ببینیم، باید اون جسمی که این صورت را ازش میگیریم تو جلوی چشم ما باشه. اگر از جلوی چشم ما بردنش، صورت بصری باطل میشه، صورتی که ما ابصارش کردیم باطل میشه، صورت تخیلی و صورت عقلی باقی میمونه. پس این صورتی که الان توی باصره ما آمده صورت مادی است، چون احتیاج داره به حضور ماده، ولی حلول در ماده نکرده، ولی بازم صورت مادی نامیده میشه. خب حالا توجه کنید، این صورت مادی رو میفرستیم توی خیال، صورت خیالم باز به نحوی مادی است، اگر چه یه ذره از تجرد برخورداره، ولی بالاخره باز مادی میشه. خب میبریمش تو عقل، با تقشیر و تجرید میشه یک صورت معقوله مجرده. از صورت مادیه میاد میشود صورت مجرده، اون وقت مزاحی میشود با عقول عالیه. روشن شد چی شد؟ از پایین آمد بالا، از پایین آمد بالا. اولا پایینی مزاحی با بالاییه، ثانیاً وقتی آمد بالا مزاحی شد با موجوداتی که در رتبه بالا هستند. یعنی همین صورت معقوله که معقول بالقوه بود، همین صورت حسیه، اشتباه گفتم عقلیه، صورت معقوله اشتباه گفتم، صورت حسیه، همین صورت حسیه که مادیه بود و بالقوه عقلیه بود، این بالقوهش از بالقوهش خارج شد، رفت به سمت فعلیت و شد عقلیه، شد یه صورت عقلیه، صورت معقوله. اولا این صورت حسیه مزاحیست با اون صورت معقوله که جدیدن درست شده، ثانیاً خود اون معقوله مزاحیست با اون عقول مجرده که در رتبه عقلی هستند. این صورت عقلیه وقتی رفت بالا و در رتبه عقول قرار گرفت، مزاحی میشه با عقول، مزاحی میشه با اون عقول عالیه. منتها با این تفاوت، این صورت قوهی بود که به فعلیت رسید، اما اون موجود مجرد عقلی از اول به فعل بود. یا بفرمایید که عقل من بالقوه بود، منفعل بود، ولی اون عقل عالی فعاله، اون عقل فعاله، ما عقل منفعل. من صورت رو دارم بحث میکنم، نه عقل خودمون. عقل خودمون هم همینطوره، قوه عقل ما که این صورت رو نداشت بالقوه عقل بود، ولی حالا که این صورت عقلیه رو به دست آورده، نسبت به این صورت شده عقل بالفعل. حالا در حد اون عقول عالیه قرار گرفته فقط نسبت به همین صورت، ولی عقل ما منفعل، اون عقول عالیه فعاله. بازم مزاحات درست شد بین عقل ما و عقول فعاله. مزاحات رو الان ایشون بین صورت عقلیه و عقول فعاله درست میکنه، ولی مزاحات بین قوه عقل ما و عقول فعاله میشه درست کرد. مزاحات هست، ولی تفاوت هم بینشون هست. بالاخره این درجه پایینتر عقل ما، درجه پایینتر و منفعله، اون عقل درجه بالاتر و فعاله. این تفاوت رو بینشون هست. بعد میاد سراغ عمل. این تا اینجا رو مرحوم قاضی سعید مطرح کرد، عقلی رو مزاحی عقلی کرد. حالا میاد سراغ عمل، میگه اعمال ما هم صعود پیدا میکنند، صعود پیدا میکنند از آسمانی به آسمان دیگر، اگر برگردانده نشوند تا آخرین آسمان میروند. اعمال ما اینطور هم دیگه، بعضی وقت قبل از اینکه به آسمان اول برسه برش میکردون. مثلا نقص داره، نقایصی مثل ریا و امثال ذلک. گاهی نه نقص نداره، میره از آسمان اول رد میشه تا آسمان ها، همه آسمان ها رو سیر میکنه. خب این عمل مزاحمت پیدا میکنه با موجوداتی که تو اون آسمان ها هستند. وقتی بالا رفت اینطور میشه. گذشته از این که همین عمل به مرتبه نازلش و خودش به مرتبه عالیش مزاحمت داره، بین دو مرتبه مزاحمت، اون مرتبه عالی هم با موجوداتی که تو اون مرتبه عالی وجود دارن مزاحمت داره. این دو تا مثال. مثال سوم میزنه، سالکی انسان معمولی وارد مرحله سلوک میشه، سلوک میکند و طی مسلک میکند تا فانی شود، تا فانی شود. این در حین سلوک داره ترقی میکنه، اون مرتبه نازلش و مرتبه عالیش مزاحمه. بعد مرتبه عالیش هم به هر جا که میرسه با موجودات اونجا مزاحمه. پس توجه شدید مزاحمت درست شد. سه تا مثال زدیم، مزاحمت در صورت علمیه، مزاحمت در عمل، مزاحمت در عبدی که سالک میشود. این سه تا مثال زدیم. در تنزل هم همینه، اینا مثال هایی بودن که از نازل به سمت عالی می رفتند و صعود می کردند. مزاحمت رو دیدیم که هست. حالا اگر عالی به سمت دانی نزول کند، بازم مزاحمت هست. اون رو وقتی رسیدیم انشاءالله عرض می کنیم. پس توجه کردید مزاحمت بین دانی و عالی و مزاحمت بین عالی و هم مرتبه هایی که این عالی بهشون رسیده. تا اینجا این دوتا مزاحمت بحث شد. بعد مزاحمت بین عالی و دانی هم گفته میشه که اون عالی اگر تنزل کند بازم مزاحمت داره. هم مزاحمت بین عالی و دانی، هم مزاحمت بین این متنزل با هر مرتبه‌ای که به اون مرتبه میرسه، با موجودات همون مرتبه مزاحمت پیدا میکنه. که دو تا مزاحمت، یکی مزاحمت عالی و دانی است، یکی مزاحمت همین امر متنزل است که از مراحل عبور میکنه، در هر مرحله این مزاحیس با موجودات همون مرحله.
میتونه
به
فعلیتی صورت بگیرم که زمینه برای رسیدن هست؟
فعلیت انجام میشه. یعنی اینطور نیست که بگیم لازم نیست، فعلیت انجام میشه. این شیء که داره از قوه به سمت فعلیت صعود میکنه یا از فعلیت داره به سمت پایین تنزل میکنه، قهرن این که داره از قوه به بالا میره، قوه هاش تبدیل فعلیت میشن ولی صعود نمیکنه. یا اونی که تنزل میکنه، خصوصیت تنزل اینه که قوه پیدا بشه ولی تنزل حاصل نیست. هم خصوصیت این صعود این است که فعلیت در پی قوه حاصل شود، هم خصوصیت تنزل اینه که قوه در پی فعلیت حاصل شود. یعنی چی در مرتبه غیره؟ در مایه چی غیر نیست؟ ببینید الان صورت علمیه از انسان گرفتیم تو حس، همین صورت علمیه رفت تو خیال، رفت تو عقل. بعد این صورت عقلیه، صورت انسان که عقلی شد، با رب و نوع انسان که عقلیه مزاحم شد.
خب صورت
تشابه در ماهیت داره دیگه، اینا صورت انسان، اونا صورت انسان، مزاحمت منتها مرتبه هاش مختلف غیر نیستن. مگه جزئی ماهیته؟ ببینید صورت انسان جزئی با صورت انسان خیالی با صورت انسان عقلی و کلی همش انسان دیگه، مزاحمت هست. بله در جزئیات و کلیت اختلاف دارن، در مرتبه اختلاف دارن. اگه این اختلاف نبود مزاحمت نبود، عینیت بود. اگه این اختلاف نبود اصلا عینیت بود، مزاحمت نبود. ما داریم میگیم مزاحمته، گاهی مزاحمت در مرتبه است، گاهی مزاحمت در مرتبه و ماهیت، گاهی هم در مزاحمت در مرتبه تنها شد نگیم، مزاحمت در مرتبه و ماهیت و مزاحمت در ماهیت.
شما هم اون از روی متعلق
به
چون انسان است،
ماهیت انسان است،
اون
ظاهر تضاد
میشه تضاد
مزاحمت. یعنی از جهت مرتبه، از جهت مرتبه هیچ عالمی با عالم دیگه مزاحمت نداره، عالم بالا با عالم پایین از مرتبه مزاحمت نداره، تباین داره. اون که مراد ما نیست، ولی ما در جلسه گذشته عالم ها رو مزاحی و محاذی کردیم، در حالی که با هم تفاوت مرتبه داشتن. تفاوت مرتبه را اگه شما لحاظ نکنی که از کدام عینیت درست میشه؟ باید تفاوت مرتبه لحاظ بشه تا مزاحمت درست بشه. گاهی مزاحمت در ماهیت، گاهی مزاحمت در مرتبه است. شما وقتی این صورت عقلیه رو که با مادیه میسنجید، با صورت حسی میسنجید، مزاحمت در ماهیت. وقتی صورت عقلیه رو با اون عقل میسنجید، با مرتبه عقلی میسنجید، مزاحمت در مرتبه است. در ماهیت هم هست، در مرتبه هم هست. مزاحمت نیست، مزاحمت در ماهیت هست، اختلاف در ماهیت.
اون ماهیت درخت را در نظر بگیریم، اونجا که عینیت هست، اون ماهیت درختی حسی و خیالی و عقلی همیشه عینیت باید
بگیریم. نه مزاحمت بگیریم،
مزاحمت وجود ندارد.
ما درخت مبصر رو با درخت خیالی مزاحی میگیریم، نه درخت با درخت. شما میفرمایید درخت خیالی، درخت مبصرم، درخت عقلیم، درخت هر سه درختن، پس یکی هن. این درست نیست. شما بگید درخت خیالی با درخت مبصر با درخت عقلی مزاحی هن، قید بیارید، مرتبه رو لحاظ کن.
اگر ما اون قیدها رو بیاریم اختلاف و مضاعفات تشابه میشه. اگر ما اون قیدها رها کنیم، اون ماهیت رو در نظر بگیریم، عینیت وجود
داره. ولی اگه ماهیت باشه عینیت، اگه ماهیت باشه عینیته، یعنی فقط ماهیت درخته، کار به این ندارید که در حس یا در خیال یا در عقله. خب ولی این عینیت.
اگر قید بیاریم
و این که اصلا که ما مرادمون این نیست، ما میگیم درخت حسی یعنی بصری با درخت خیالی با درخت عقلی مزاحمت داره.
با این قیدها.
بله با این قیدها.
خب وقتی این قیدها شد اینجا تشابه وجود نداره. تشابه اون چه هست در ماهیت درخت داره این داره. این
از به لحاظ ماهیت تشابه دارن، به لحاظ مرتبه. به لحاظ ماهیت عینیت دارن، به لحاظ مرتبه اختلاف دارن. این دوتا رو با هم کنار هم بذارید مزاحمت درست میشه دیگه. شما ماهیت تنها رو میبینید میگید عین همه. مرتبه رو میبینید میگید مباینن. نه هر دو رو با هم ببینید، ماهیت ها واحد، مرتبه ها مختلفه، مزاحمت هست. وقت درخت عقلی با رب و نوع درخت اونم مزاحمت داره، هم مرتبهش هم ماهیتش عینیت نداره. فقط درخت عقلی، درخت عقلی متکی است، کیفه دیگه، متکی به نفسه. رب و نوع درخت مستقله، از این جهت تفاوت دارن. اگه از این جهت هم تفاوت نداشتن که عینیت بود. این تفاوت باعث میشه که مزاحمت باشه. در این درخت حسی هم با درخت عقلی تفاوت باید باشه که عینیت درست نشه، مزاحمت درست بشه. در ماهیت عینیت دارن، به لحاظ اختلاف در مرتبه. اگر ماهیت رو هم شما زمین بکنید، اختلاف در مرتبه عینیت در ماهیت میشه مزاحمت، مجموعاً میشه مزاحمت. البته ایشون بین مرتبه نازل و عالی مزاحمت درست نمی کنه، بین مرتبه عالی و هم درجه هاش مزاحمت درست می کنه. همونی که شما دوست دارید همونی ایشون درست می کنه. صفحه 364 سطر 15 هم. از سامنه فایده 8 و من تلکل مزاحات، از جمله مزاحاتی که دربارش داشتیم بحث میکردیم این است که هذه صورت المادیه التي هي معقوله بالقوه، مراد از صورت مادیه اون ماده خارجی نیست، همین مادیه حسی است. البته اگه کسی بخواد قوه بعیده رو حساب کنه، چرا اون صورت مادی خارجی هم بالقوه صورت عقلیه هست، منطقه بالقوه بعیده. اما صورت حسیه بالقوه غریبه صورت عقلیه هست. روشن مطلب که صورت مادی خارجیه بالقوه عقلیه هست، منطقه باید بیاد حسی بشه اول، بعد خیالی بشه، بعد عقلی بشه، یه خود دوره. اما اون صورت حسیه یه مرتبه رو گذرونده، الان باید خیالی بشه بعدم عقلی بشه، این خود نزدیکه. حالا ایشون میگه بالقوه، بالقوه شامل دور و نزدیک هر دو میشه، بنابراین صورت مادیه رو میتونید هر دو بگیرید. ولی خب اگر صورت حسیه قرار بدید خود واضح تشاد باشه، اختصاص به صورت حسیه نداره. این نهازه صورت المادیه، چه اونی که در خارجه چه اونی که در ذهنه، التي هي معقوله بالفعل، که معقول بالفعل، اذا صارت معقولتون بالقوه، من چی گفتم؟ بالفعل گفتم، خواهش دارم معقولتون بالقوه، اشتباه کردم، التي هي معقولتون بالقوه، اذا صارت. کتاب ما داره اذا صارت، جواب اذا نمیاد، نمیدونم من این قسمت ها خطیشو دارم یا نه، اگرم دارم نگاه نکردم یادم رفت نگاه کنه که اینجا اعضا هست یا نیست، و اصلا به طور کلی یه چیزی در اینجا افتاده ولی عبارت تموم نیست. اعضا سارت به تخشیرات و تجریدات عقلا بالفعل یکون و مزاهیان للعقول علتی یکامله، یه یکونه اینجا باشه همه چی درست میشه. وقتی که این صورت مادیه با تخشیرات و تجریدات عقل بالفعل شد و معقول بالفعل شد، یکون و مزاهین للعقول التي هي کامله، حالا اگه ازارم برداریم شاید درست بشه، صارت به تخشیرات و تجریدات عقلا بالفعل یک، مزاحیان للعقول التي هي کاملتون دو. علایان این، یا باید ازا رو بردارید یا باید قبل از مزاحیان یه یکون اضافه کنید یا یه به یه صورت دیگه که عبارت تام بشه. عبارت الان تام نیست چون جواب ازا توش نیست. حالا شاید مزاحیان کسی بتونه جواب ازا بگیره، ولی ظاهره هم فا میخواد هم منصوب نمیتونه باشه، فمزاهن اینطوری باید باشه. حالا علایان عبارت نقص داره، مزاهین للعقول التي هي کاملتون به حسب اصل الفطره، به حسب اصل الفطره متعلق به کاملتونه، عقولی که فطرتاً کاملن، این صورت مادی فطرتاً کامل نیست، باید صعود کند تا کامل شود، باید ترقی کند تا کامل شود، اما عقولی رو خدا از اول کامل آفریده که همون عقول مجرده هستن، همون رب و نوها هستن، چه طولی باشند چه عرضی باشند، در حضرت عقول کامله هستن که از اول به حسب فطرتشون کامل آفریده شدن. اون وقت این صورت عقلی ما مزاحم میشه با اون عقول کامله. این مثال اول بود، نمونه اول. نمونه دوم، کذالک العمل الصالح یسعد و سماعن سماعن الالملعی الالا، عمل صالح آسمان آسمان بالا می رود تا به ملعی الالا برسد، که در اون صورت عملیست که فیعلیین نهاده شده، عملیست که فیعلیین گذاشته می شه. خب اون وقت هم درجه میشه با موجودات علیه و مزاحی میشه با اونها. بله، مراد سما میتونه مرتبه مرتبه باشه، میتونه نه واقعا سما باشه، چون ما در روایت داریم آسمان آسمان این عمل بالا میره، در گاهی در آسمان اول رد میشه، گاهی میره تو آسمان دوم اونجا رد میشه، از آسمان اول عبور میکنه تو آسمان دوم رد میشه، پس تو آسمان ها میره. میتونیم مراد از سما رو معنای حقیقی بگیریم، میتونیم معنای کنایی بگیریم. مراد از سما بگیم مرتبه مرتبه درجه درجه، میتونیم بگیم مراد از سما خود سما. این نمونه دوم بود. نمونه سوم، و کزل عبد سالک و الالله به قدم عرفان و المجاهده یتتول، عبدی که سلوک الالله دارد با قدم عرفان و مجاهده یتتول. سلوک الالله از طریق فقه هم میشه، عبادات فقه و همسال زاری از این طریق هم ممکنه، اما یه طریق عرفان داریم و طریق مجاهده یعنی ریاضت، از اون طریق هم میشه. منتها حالا به نظر میرسه که از طریق عرفان و مجاهده شخص میتونه تا اون ولی اعلا بره، اما از طریق فرض کنید فقه و اینا شاید نتونه. البته عبادت هم نوعی ریاضته، اونا جز مجاهدته، اونا ممکن انسان رو به اون ولی اعلا برسونه و میرسونه اگه درست خوب باشه. پس عبدی که سلوک میکند الالله به قدم عرفان و مجاهده، من این به قدم عرفان و مجاهده قید احترازی گرفتم، ممکن هم هست کسی قید احترازی نگیره، قید توضیحی بگیره، که حتی خود فقه و امثال ذلک هم یه نوع مجاهده است، یاد گرفتن اونا مجاهده است، اونتا مجاهدات علمیه. بنابراین به قدم عرفان و مجاهده رو میتونیم قید احترازی نگیریم، شاید هم بهتر باشه. عبدی که سلوک میکند الالله، که سلوکش باید به قدم عرفان و مجاهده باشد، یعنی هم خدا رو آشنایی داشته باشه با خدا، هم اهل ریاضت باشه، ریاضت علمی و عملی داشته باشه. عبد سالک یا تتبر، این الالله و به قدم عرفان متعلق به سالکه، یا تتبر فل اتوار، یعنی در طورهای مختلف متطور میشه این عبد، و یسیر و سل سیر الانوار، مانند انوار سیر میکنه، به سمت بالا هم سیر میکنه، و یترقی به تهذیب و تصفیت معارج الابرار، با تهذیب باطن و تصفیه قلب نردبانهای ابرار رو طی میکند، معارج یعنی محلهای عروج یا وسیلههای عروج، الا ان یتصل الی نور القاهر، تا وقتی که متصل شود به نور قاهر که نور الهی است. عبد سلوک میکند از مرتبه پایین، این معارج ابرار یا محلهای عروج ابرار رو طی میکند و عبور میکند تا میرسد به نور قاهر. وقتی رسید به نور قاهر اند ملیک مقتدر میشود، یا همون نور قاهر اند ملیک مقتدر، هر دو جور میتونید بگید، اند ملیک مقتدر رو مربوط کنید به این نور قاهر، یا مربوط کنید به این عبد سالکی که تا اونجا رفته. ملیک یعنی پادشاه عظیم الملک و عزیز السلطنه، سلطان غیر قابل نفوذ، ملکی که هیچ ملکی که هیچی او رو شکست نمیده، نفوذ در او ممکن نیست و پایین کشیدن او از تخت امکان نداره، از تخت سلطنت. اینه بهش میان ملک. و مقتدر هم که زمیمه شده. مقتدر به معنای قادر نیست، مقتدر یعنی قادری که هیچ موجودی نمیتواند او را عاجز کند، هر کیم با او زور آزمایی کند از او شکست میخوره، نمیتونه او را عاجز کنه. لا یعجزه شیء، این مقتدره. پس هم ملیکه که سلطنتش قابل نفوذ نیست، هم مقتدره که قدرتش قابل زوال نیست، حتی قابل تأثیر گذاری هم نیست، یعنی کسی نمیتونه توش تأثیر بذاره، نمیتونه ازالش کنه، نمیتونه تغییرش بده. تا اینجا سه تا نمونه مثال زدیم برای اینکه از پایین ترقی کنیم به سمت بالا، حرکت صعودی انجام بدیم. حالا مثال بعد میخوام وارد بحث بعدی بشیم که در تنزل هم همینطوره، از بالا هم اگر تنزل به پایین انجام گرفت باز مزاحات هست، هم مزاحات بین بالا و پایین، هم مزاحات بین این پایینی و اون مراحلی که این پایینی ازش از اون مراحل گذشته. ببینید عملی که ما انجام میدیم علت ترقی میشه و باعث میشه که وقتی ما بالاتر رفتیم عمل بالاتری انجام بدیم. هم بله
ما علتی به عمل معلول معلول
آیا میتوانم باعثی ترقی ایدن شد؟ بله اونم عرض میکنم، اینم عرض میکنم. ببینید ما هر عملمون مجاهد است و همین عمل که مجاهد است باعث میشه که ما به عمل بالاتر نائل بشیم و بتونیم عمل بالاتر انجام بدیم. این عبادت هم منشأ میشود که من به درجه بالاتر برسم، هم منشأ میشود که من توفیق برای سیر پیدا کنم. این عمل پایین منشأ میشه برای عمل بالا، عمل بالا منشأ میشه برای بالاتر، همینطور میره جلو، دور نمیزنه که دور لازم بیاد. این یه بحث که اعمال در پی هم قرار میگیرن، هر کدوم زمینه میشه یا علت میشه برای عمل بعدی و برای پیشرفت بعدی و دوری هم لازم نمیاد. اما فرمایش شما که من علت می شوم برای این عمل و عمل رو انجام می دم و این عمل بر می گرده و من رو دارای درجه کامل تر می کنه، منی که تا حالا این درجه کذایی رو نداشتم با این عمل درجه کذایی پیدا می کنم، یعنی من عملی رو ایجاد می کنم که اون عمل باعث ترقی من می شه. آیا اینجا دور هست که من تأثیر بگذارم در عمل و عمل تأثیر کنه در من؟ اینجا میشه گفت از همون قبیل تأثیری است که ماده در صورت میذاره و صورت در ماده. البته این که ماده در صورت اثر بذاره تعبیر مسامحی، ماده موجود قابل و بالقوه است، نمیتونه اثر گذار باشه، ولی منظور روشنه. منظور ما از اینکه ماده اثر میگذارد این است که لازمی از لوازم ماده به صورت داده میشه و لازمی از لوازم صورت هم به ماده داده میشه. صورت بالفعل است ماده رو بالفعل میکنه. ماده معین است، صورت به صورت تعیین میبخشه، یکی به دیگری فعلیت میبخشه، دیگری به اون اولی تعیین میبخشه. چون تأثیر و تأثیرشون در یک امر نیست، دو لازم نمیاد. یعنی اگر یکی به دیگری تعیین میبخشید، اون دیگری هم به اون اولی تعیین میبخشید، دو میشد. یا هر دو مثلا به هم فرض کنید که فعلیت میبخشیدن، دو لازم نمیاد. اما یکی فعلیت میبخشه، یکی تعیین میبخشه، دوری نیست. در مورد بحث ما هم همینطوره. در مورد بحث ما یکی ایجاد میکند کمال رو و کمال بله کیفیت رو بله کمال هم همون کیفیتیست که رشد یافته. ببینید یکی ایجاد میکند مثلا عمل ایجاد میکند کمال رو، یا نگیم کمال رو، عمل ایجاد اون نفس من، حرف خودتون من عرض کنم، نفس من ایجاد میکند این نماز رو، نماز هم کمال میبخشد به نفس من، پس من میشوم علت وجود نماز، نماز میشود علت کمال من. هر دو علت وجودی یک دیگر نیستیم، هر دو علت کمال یک دیگر نیستیم، بنابراین دو لازم نمیاد. مگه ضعیفتر باشه اشکال نداره، ماده در صورت که ماده ضعیفتره، در صورت داره اثر میزنه، تشخص میده به صورت. نه در تشخص علته، نه که حالا علته، عرض میکنم لازمی از لوازمش رو به اون میده، چون متحد میشن با هم، وقتی متحد شدن این لازمش سرایت میکنه به اون، اونم لازمش سرایت میکنه.
اگر ما عمل محیط بیدانیم درست باید، آیا عمل را علت بیدانیم برای کمال؟ معلوم در معلوم نمیتوانه بایزی کمال علت شباید در خوشتری هست.
اینجا هم علتی به خوردن هست، یعنی کمالاتی داره به خوردن، این عمله یکی یکی نماره به فعل، اینجا مثل صورت خورده
بله اینا همه منشأ کمال ما میشن، از ما صادر میشن و منشأ کمال ما میشن، بیبینم نداره، چون وجودشون به ماست نه کمالشون، ذاتن کمالن، وجودشون به ماست و در ما تأثیر کمال میذارن. این جوابیست که از که نظیرشو داشتیم از کدام مثل ماده و صورت. یه بحث دیگه هم داریم و اون اینه که یه جور دیگه هم میشه جواب بدیم، ما وقتی بر پیغمبر صلوات میفرستیم، آیا صلوات ما پیغمبر رو کامل میکنه؟ ما یه دانی میتوانیم باعث کمال پیغمبر بشیم؟ مسلمه نمیتونیم، و در حالی که گفته شده صلوات شما باعث کمال پیغمبر میشه. اینجا اینطوری جمع میکنیم، ما وقتی صلوات میفرستیم در واقع دعا داریم میکنیم، یعنی دانی از عالی که خداونده است درخواست میکند که خدا پیغمبر رو کامل کند. الان هیچ مشکلی نداریم، یعنی ما که دانی هستیم به عالی التماس میکنیم، عالی هم که خداونده است پیغمبر رو کامل میکند. ما باعث کمال نشدیم، ما فقط دعا کردیم، و پیغمبر رو خدا کامل کرد، نه دعای من. اینجا هم همینطور میتونیم بگیم، بگیم ما علت شدیم برای خوندن نماز و خدا کمالی رو که نماز میتوانست داشته باشد افاضه کرد، یعنی با توجه به نماز خداوند به ما کمال افاضه کرد. فاعل نماز منم، فاعل کمال خداست، نه فاعل کمال نماز باشه. اینطوری هم بگیم بازم دوری لازم میاد. اون نحوه اول هم میتونیم دور جواب بدیم، به این نحوه دوم هم میتونیم دور جواب بدیم. بله، اون کار باعث رشد ما میشه. ما کاری رو چند بار تکرار کنیم باعث مهارت ما میشه، باعث استادی ما در اون کار میشه. ولی آیا اون کار تأثیر میذاره یا خداوندی که علم و تجربه رو افاضه میکنه اون تأثیر میذاره؟ این هم ممکنه اونجا همین رو بگیم، بگیم خداوند افاضه میکنه. مثلا فرض کنیم که ما یه قیاسی رو تنظیم میکنیم، آیا این قیاس نتیجه رو به ما تفهیم میکنه یا خدا تفهیم میکنه؟ نوع فلسفه گفتن خدا تفهیم میکنه، قیاس معده. بعید نیست همین وزم در اعمال خودمو بگیم که اعمال معدن و اونها به ما کمال عطا نمی کنند، بلکه کمال رو خداوندی که این عمل رو قبول کرده به ما عطا میکنه. اونجور بگیم دیگه اصلا دوری لازم نمیاد. ما میشیم علت فعل، فعل نمیشه علت ما، خدا میشه علت ما. دیگه حالا بحث این که ما علت وجود فعلیم، فعل علت کمال ماست، اینا بحث درستیه، اون رو حالا فعلا نمی کنیم. میگیم که فرض کن فعل میشه علت وجود کمال من، منم میشم علت وجود فعل، هر دو میشم علت وجود. اینطوری بگیم بازم در اینجا میتونیم جواب بدیم که من میشم علت وجود فعل، فعل نمیشود علت وجود کمال، خدا میشود علت وجود کمال برای من. اینم دو رو برطرف میکنه. هر کدام از دو جواب رو انتخاب کنید کافیه. ها که از الامر نازل، تا اینجا امری رو که صعود میکرد مطرح کردیم، علمی صعود میکرد یعنی صورت علمیه، یا عملی صعود میکرد یا عبد سالکی صعود میکرد. حالا میخوام مثال بزنیم به امری که تنزل میکنه و اون چه که برای ما مهمه همین دومیه. تنزل برای ما مهمه و تمام بحثی هم که ما شروع کردیم به برای رسیدن به نتیجه بود که از همینجا میتونیم به دستش بیاریم. یادتون باشه اصلا بحث ما در این بود که چگونه خرمای بهشتی تبدیل شد به نطفه حضرت فاطمه سلام الله علیها. باید بگیم تنزل کرد و مزاحات داشت، اون خرما با این نطفه مزاحات داشت، مزاحاتش هم از این بود که اون تنزل کرد شدیم. الان داریم میرسیم به همین بس. تمام مباحث گذشته ما به این هدف بود، حالا داریم به هدف نزدیک میشیم. پس ایشون میفرماد که امر نازل هم به طورهای مختلف در میاد و در هر طوری لباسی خاصی می پوشد که مناسب اون طوره. مثلا وقتی تنزل می کند فیض از بالا، به طور عقلی که می رسه وجود عقلی پیدا می کنه، از عالم عقل که می خواد عبور کنه وجود عقلی پیدا می کنه، میاد تو عالم مثال وجود مثالی پیدا می کنه، میاد تو عالم ماده وجود مادی و کونی پیدا می کنه. خب توجه می کنید یک شیء که از بالا تنزل می کنه، می بینید که اطوار مختلف رو در مراحل مختلف میگیره و لباس‌های مختلفی بر خودش میپوشانه که با هر مرتبه مزاحی میشه. مثلا همین خرما اگر مال عالم عقل باشه، وقتی میاد به عالم مثال تبدیل میشه به چیزی، وقتی میاد به عالم ماده تبدیل میشه به چیزی دیگر. و این در تمام تنزلات این قانون هست، اختصاص به خرما و نطفه نداره. و هاکزل امر نازل من عند الله تعالی یتقلب اتبارا، امری که از جانب خدا نازل میشه این چنین است که یتقلب اتبارا، یعنی این طور مبدل میشه به اون طور. تقلب با قاف به معنی جور به جور شدن، مبدل شدن. یتقلب اتبارا یعنی به طورهای مختلف مبدل میشه. و یکتسی شعارن و دسارا، شعار لباس زیر مثل عرقیر، دسار لباس روح مثل پیراهن. یعنی وقتی که این امر از جانب خدا تنزل می کند، به هر طوری چه می رسد لباس اون طور رو می پوشد، حالا چه لباس زیر چه لباس روح، یعنی ظاهر و باطن، یعنی ظاهر و باطن مناسب میشه با همون طور. و یتنزل فی المواطن و المقامات، دسار جامعه روی رو میگن، فارسی بهش روپوش میگن، لحاف هم بهش میگن دسار، اون چه که یه انسانی که میخواد بخوابه دور خودش میپیچه ولو پارچه باشه اونم بهش میگن دسار. در اصورت اون لباس رویه که شخص با اون لباس ظاهر میشه، شعار لباس زیریه که باطنه، ظاهر نیست. و یتنزل فی المواطن و المقامات، یعنی این امری که از جانب خدا تنزل پیدا میکنه میاد در مواطن و مقاماتی که سر راهشه قرار میگیره و لباس اون موطن رو میپوشه، دو مرتبه میاد پایین تر لباس موطن بعدی رو میپوشه بدون این که لباس موطن قبلی رو در بیاره. موطن قبلی هم لباسش هست. ما وقتی که عبور میکنیم میام تو مرحله عقل، لباس عقلی میپوشیم. وقتی میام تو عالم مثال لباس خیال میپوشیم. وقتی میام تو عالم ماده لباس حواس ظاهری میپوشیم. ولی وقتی آمدیم توی عالم ماده اون دوتا قبلی رو از دست نمیدیم، هنوز قوه خیال رو داریم، هنوز قوه عقل رو داریم. در تنزل اون لباس هایی که در مواطن قبل پوشیدیم در آخری موطن همشون رو حفظ میکنیم. و یتلب از کسوت الالویات و سفلیات، این شیعی که داره تنزل پیدا میکنه هم لباس الویاتی میپوشه هم لباس سفلیاتو، یعنی این طور نیست که وقتی آمد پایین تر لباس بالاتر در بیاره، لباس بالاتر هم تنش هست لباس سفلیات هم میپوشه. بله؟ شما میفرمایید یتقلبو در باره قرآن، اگر بخوام صادرش کنیم در مورد قرآن باید جور به جور بشه، یعنی قرآن باید لباسهای مختلف بپوشیم از مراتب مختلف آمده، در حالی که ما معتقدیم که قرآن با همون لفظی که صادر شده با همون لفظ پیغمبر رسیده و پیغمبرم داره بر ما ظاهر میکنه. تقلب در اطوار و جور به جور شدنی برش نیست، بلکه از اول با همین لفظه تا آخرم با همین لفظه. این فرمایش شماست که در قرآن تنزل هست ولی تقلب اطوار نیست. شاید بتونیم دو جواب به شما بدیم، حالا لااقلم اگه نتونیم دو جواب رو بکنیم یک جواب. قرآن کتاب مبینه و در کتاب مبین همه چی هست. همه چی هست یعنی چی؟ یعنی از عالم اله آمده تا عالم ماده هر چی هست با خودش آورده، همه چی توش هست تو همه مراحل. پس به عقلیات اشاره میکنه، به مثالیات اشاره میکنه، به حسیات اشاره میکنه، به همه، همه رو در خودش داره. پس قرآن هم مثل بقیه یتقلب اطوارن و در هر طوری هم خصوصیات همون طور رو میگیره. این یه مطلب، یه جواب. جواب دوم عرض میکنم شاید به همین جواب اول برگرده. این الفاظ که مربوط به عالم ماده، اینا وقتی برن بالا بازم الفاظند، منتها الفاظی که دیگه صوتی اونها رو صادر نمیکنه، اونا میشن یه موجودات مستقل عقلی که اگر تنزلشون بدیم میشن لفظ، ولی همش مربوط به خداست، مربوط به پیغمبر نیست. یعنی خدا از اول قرآن رو آفرید در موطن اسما، اونجا لفظی نداشت. مگه لفظ اسمایی؟ اگه داشته باشیم لفظ اسمایی، بعد ما تو عالم عقل لفظ عقلی پیدا کرد، همینطور تا برسه به ما، به ما که رسید لفظ عالم ماده رو پیدا کرد، ولی همه رو خود خدا انجام داد، نه اینکه به پیغمبر داد و پیغمبر به زبان خودش بیان کرد بدون اینکه لفظ رو از خدا گرفته باشه. پس مراحل رو طی کرد، ولی طی مراحل باعث نشد که لفظ پیغمبر بشه. لفظ خداست، خداوند از اول که نازل کرد اسمایی قرارش داد، بعد عقلی قرار داد، بعد مثالی قرار داد، بعد هم مادی قرار داد. همه کارا رو خود خدا کرد. وقتی هم مادی قرار میداد الفاظ براش درست شد، این الفاظ هم خدا گفت. پس عیبی نداره در مورد قرآن هم قائل بشیم به اینکه تنزل کرد و در هر مرحله و هر موطن از مراحل و مباطن تنزلش لباسی برتن کرد. و یترا آفی مرا یل جلاء و الاستجلاء، یعنی اون امر ناظر در آینه های مختلف دیده می شود، در آینه جلاء و آینه استجلاء. جلاء و استجلاء رو من مختصر توضیح بدم. جلا عبارت از این است که خداوند خودش را در خودش ببیند، خداوند خودش را در خودش ببیند، یعنی خودش بشود آینه خودش. استجلاء این است که خداوند خودش را در خلائق ببیند، یعنی خلائق بشوند آینه او. دو چیز داره خدا را نشون میده، یکی ذات، یکی خلاق، هر دو هم مرایان. خدا ذاتش مرای الجلاست، خلقش مرای الاستجلاست. در مورد خدا مرایا میگیم، در جلا هم که مربوط به خود خداست مرایا میگیم، در استجلا هم که مربوط به خلقه مرایا میگیم. مرایا جمع و اشاره به کثرت میکنه، در خلق کثرت راحت فهمیده میشه، در خداوند چطور کثرت فهمیده میشه که تعبیر به مرایا میکنید؟ جواب اینه که در سبع ربوبی هم مراحل ما داریم، مرحله اسم و صفات داریم، مرحله عین ثابته داریم، همون هم خودشون ممکنه مراحلی داشته باشن. در اونجا هم در عالم اله هم مراحل وجود داره. پس همه هم آینند، همه هم آینن و خدا رو میشون میدن، منتها اونها خدا را به وجود خدایی نشان میدهند، اینها خدا را به وجود خلقی نشون میدهند، یا به تعبیر دیگه اونها آینه های الهی هستند، این آینه های خلقی، ولی همه دارن خدا رو نشون میدن. خدا خودش را در خودش خودش می‌بیند، خودش را در خلائق هم خودش می‌بیند. بله، مرحله عالم اله ذات و اسم و صفات، تنها ذات تنها نه. ملاحظه کنید آینه ها اثر میذاره، اینطوری چی به اثر باشه؟ یه موجود رو شما خودش رو نگاه کنید، این یافتن موجود است در خودش. این موجود رو بندازین تو آینه ها، باز یافتن همین موجود است در آینه ها، منتها آینه ها اثر میذارن. یا آینه درازه، این عکس رو دراز نشون میده، یا آینه گرده، عکس رو گرد نشون میده، یا آینه مقعره، عکس رو طبق اون مقعر بودن خودش و مقتضای مقعر بودن نشون میده، یکی محدب عکس اونطوری نشون میده، یکی زرد عکس رو زرد نشون میده، یکی سرخ عکس سرخ نشون میده. این تعینات تاثیر میذاره، عکس ها رو مختلف نشون میده. خب خداوند خودش را در ذات خودش میبیند بدون تعیین، در آینه های مختلف میبیند با تعیینات مختلف، به بیانی که گفته. خودش میشود مرای الجلا، خلاق میشن مرای الاستجلا. خب حالا این شی میخواد از بالا بیاد، تا اینجا روشن شد جلا و استجلا من توضیح دادم. این شی میخواد از بالا بیاد، باید همه مراحل بگذاریم، چون مرایل جلا باید بیاد مرآت مرایل جلا بشه، چون مرایل استجلا باید بیاد مرایل استجلا بشه. تا وقتی تو ذات خداست خدا رو نشون میده، منتها خدا رو در خدا نشون میده. وقتی میاد تو پایین تر که میشه جزء ماسوا جزء خلائق، بازم خدا رو نشون میده، منتها خدا رو در لباس خلقی نشون میده. پس این چیزی که داره تنزل میکنه باید از مرای الجلا عبور کند، اسماء و صفات و عیون ثابته اینها، از مرای الاستجلا هم مرای الاستجلا هم را واجد بشود. خب پس هم مراتبی را دارد که خدا را نشان می‌دهد در خدا، هم مراتبی دارد که خدا را نشان می‌دهد در خلق. پس اینی که داره متنزل میشه وجود اسمایی پیدا میکنه، میشه یکی از مرای الجلا، میاد وجود این ثابتی پیدا میکنه، میشه یکی دیگر از مرای الجلا، میاد میشه از اونجا که میاد بیرون دیگه از خالق میاد بیرون وارد خلق میشه، میاد مرتبه عقلی پیدا میکنه، میشه یکی از مرای الاستجلا، میاد مرتبه مثالی پیدا میکنه، همینطور تا میاد مادی میشه، بازم میشه یکی از مرای الاستجلا. پس این متنزل باید نشان داده شود یا نشان بدهد خودش را و عکسش را، هم در مرای الجلا هم در مرای الاستجلا. یعنی باید این مراحل رو بگذراند و در تمام مراحل هم خدا رو نشون میده، اونتا گاهی خدا رو در خدا نشون میده اون وقتی که وجود الهی دارد، گاهی خدا رو در خلق نشون میده اون وقتی که وجود خلقی پیدا میکنه. توضیح دادم روشن این شده؟ همینطور پایین میاد در مرای الجلاء و الاستجلاء نشون داده میشه، الا ان یسکن الى هذا المنزل الادنى، تا اینکه ساکن این منزل ادنا بشه که عالم دنیا و عالم ماده است، که اینجا باز داره نشون میده، ولی دیگه طور به طور نمیشه، اینجا دیگه مرایا نیست، فقط یه مراته. خب پس معلوم شد که در تنزلم همون وضعی هست که در ترقی بود. حالا اشاره می کند به اون چه که اصل بحث به خاطر اون چیز بود، می فهمد و تحول الرتب المعکول فی الجنان منیان انسانیان من هذا القبیل. رتب فاعل تحوله، منیان مفعول تحوله، بعد رتب مبتداست، من هذا القبیل خبرشه. این که رتبی که در جنان خورده شد در این دنیا تبدیل به نطفه انسان می شود، این تحول از همین قبیل است که از اون بالا تنزل کرد تا آمد به اینجا رسید که در حد نطفه شد. والله یهدی الی خیر سبیل. خب ایشون مقدمات رو طی کرد، به نتیجه مطلوبش هم رسید. نمیدونم وارد عطاسه بشم یا نه. بله؟ نه، تاسعه به اینجوری تموم نمیشه. میتونم بخونمش، ولی این که شما انتظار داشته باشید ظرف مثلا یه ربع نیم ساعت تموم بشه، نه اینطور نیست. رتب از مرحله بهشتی سیرش شروع کرد، نه از مرتبه الهی. حالا حتما قبلا از مرتبه الهی شروع کرده، ولی وقتی پیغمبر او رو تناول فرمودن از مرتبه بهشتی شروع کرد، تنزل کرد اما تا شد نطفه. دو جور میتونیم مرحله اسماء و صفاتی رتب رو بگیم، یا خودمون، فرق نمی کنه. هر موجودی مرحله اسماء و صفاتی داشته. یکی این که اینطور بگیم خداوند در ازل به منی که میخواست در لایزال موجود بشم عالم بوده، پس من وجود علمی داشتم پیش خدا، وجود ازلی داشتم. اون وجود ازلیم هنوزم باقیه، نظم نرفته. یه وجود جدیدی خدا برام درست کرده تنزلن، یعنی اون رو تنزل داده، وجود جدید درست شده. وقتی میدونید که یه شیء تنزل میکنه، وجود اولیش که از من نمیره، وجود اولیش هست، وجود جدیدی به وجود اولی اضافه میشه، این تنزله. خب در اینجا هم اینطوره، وقتی من تنزل پیدا میکنم یا اون خورما تنزل پیدا میکنه، تبدیل میشه به این خورما. ولی اولش چیه؟ اولش یک امر الهیست، یعنی صورت علمی است. نگیم صورت علمیه، بگیم علمیست اندالله، که حالا این ثابت تفسیرش میکنید بنابر نظر عرفا، صور مرتسمه تفسیرش میکنید بنابر نظر مشا، یا حقیقت، حقیقتی که در وسیط الحقیقه وجود داره تفسیرش میکنید بنابر نظر صدر، فرقی نمیکنه. همه بالاخره اونجا وجود الهی داریم، یعنی علم خدا هستیم. علم خدا وجود الهی داره دیگه، ما هم چون علم خدا هستیم وجود الهی داریم، از اونجا بیرون نمیایم، همونجا هستیم. اینطور نیست که من همون باشم، من تنزل اونم. خب پس توجه کردید که هر موجودی در عالم اله وجود داره، بنابر این تفسیر وجود علمی دارد، وجود علمی دارد. وجود حقیقی هم میتونه برش خارج بشه، وجود خارجی. یعنی یه وجود که مثل وجود اسماء، اونجا وجود داره، اصلا همون وجود اسماءه. اسما رو شما تنزل بدید، این موجودات عالم ماده میشن. پس بنابراین همه ما در اونجا موجودیم، نمیخوام بگم به وجود علمی، به وجود خارجی. حقیقت ما اونجاست، حقیقت ما اونجاست، به وجود خارجی هم موجودیم که هم وجود اله باشه. بعد تنزل میکنه میاد تا بهشت. تو بهشت که میرسه خرمای بهشتی میشه، که چه بسا با خرمای اینجا تفاوت داشته باشه. شاید، ما که نمیدونیم چی بوده، خورما بوده، یعنی بهش اطلاق خورما میشده. یادتون باشه ایشون گفت خورمای بهش سیبم هست، پرتقال هم هست، بقیه میوه هم هست، حتی مرغ و ماهی و عسل و شیر و همه این هست. خب بس یه خرمای خاصیه. بله؟ میشه خرمای بهشتی، حالا اسمش روشن خرمای بهشتی یا سیب بهشتی یا پرتقال بهشتی هست. خب حالا رسید تا خرمای بهشتی شد. اگر همین خرما تنزل داده بشه نمیشه خرمای دنیایی، یه شکل دیگه میشه. اگرم خرمای دنیایی بشه میشه خرمایی که فقط خرماست، چیز دیگه نیست. حالا اون خرمای بهشتی در پیغمبر تبدیل به نطفه شده. چطوری تبدیل میشه ما اینا که نمیدونیم؟ اگه ما تنزل دیگر میدونیم، فقط حکم میکنه به این که تنزل پیدا کرده، این شکلی شده. یه حقیقتی در خداوند موجود بوده، تنزل کرده، شده این جسم. حالا چطوری طورش عوض شده این نمیدونی. مثلا اینا چیزی نیست که به ما گفته شده باشه. علم ما به این مسائل تعلق نمیگیره، نمیتونه تعلق بگیره. خب از توجه شدید وجود الهی برای خرما بود، اون رو پیغمبر الان متعرض نشدن، وجود الهی رو متعرض نشدن تا رسید به بهشت. وجود بهشتیش متعرضن، ایفهمه وجود بهشتی رو به من دادن، منم خوردم، این شد. حالا چگونه این طور شد عرض میکنم، اینا علم ما به این چیزا نمیرسه، ولی میتونیم بگیم اونجا که بود وجود الهی داشت، اینجا که آمد وجود بهشتی داشت، اینجا که رسید وجود دنیایی داشت. بعضی ها گفتن اونجا که خورما جسم بوده، بعضی هم گفتن خورما علم بوده. اینا هم خونیم قبلا. بعضی گفتن اون خورما علم بوده. اگه علمه دیگه تجسم نداره، نمیشه از این استفاده کنید که بهش جسمانی است. ممکنه جسمانی باشه، ممکنه مثل سخ علم باشه، این دلیل نمیشه. البته ما بهشت جسمانی میدیم، از دلیل دیگه نه از این دلیل. عالم اله از همون ذات شروع میشه تا پایانش که عیان ثابت هست، یا سلام علیکم، یا حتی وجود منبسط. نمیدونم وجود منبسط هم میشه حساب کرد؟ وجود منبسط ظاهرا خلقه، اون نمیشه حسابش کرد، جز سوق ربوبی نیست، اون جز خلقه. آنچه که وجوب خدا و وجود خدا گرفته تش میشه سوق ربوبی، از وجود خدا بیرون نیست. فیض منبسط و فیض، بله، فیض اقدس و مقدس هر دو ساق روحی هست، ولی فیض منبسط که همون وجود منبسط احتمالا خلقه، نه احتمالا واقعا خلقه، اون دیگه جز ساق روحی نیست. اون الان خودش در ماها وجود داره، خود وجود منبسط در ما وجود داره، منطقه با تعیین من متعیین شده. روز قیامت تعیین ها پاک میشه، وجود منبسط باقی میمونه که بهش میگیم بچه الله. پس وجود منبسط رو جز سوق ربوبی نگیرید. چی؟ بله، عالم اله قبل از خلق. همه چی در سوق ربوبیه، همه چی تو سوق ربوبیه، اون که حقیقت. لذا ایشون میگه بس، لذا میگن بسیط الحقیقه کل الاشیاء، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی همه چی اونجاست، اون که حقیقتش اونجاست. تنها نور پیغمبر نیست، ما هم هستیم، اون تالا هستیم. وجود علمی اون هست، یا صدر میگه نه بالاتر از وجود علمی، حقیقتتون اونجاست که خود ذات اله هست.
این بحث با سر زور ادامه دیگه، شاید اون خفیفتر تنظور باید سر زور رو بزنید.
خب همینجا قطع میکنیم، بقیه مطالب میزنیم و جلسه بعد انشاءالله.